حاجای پناهیان سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت بینندگان خوب، خدمت شما مجددن و همکاران گرامی. انشالله که خداوند متعال این گفتگو رو برای ما و مردممون مفید قرار بده.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
از هفته قبل من خیلی فکر کردم راجع به مفهوم تقوا و این هفته ها داریم با حاجای پناهیان راجع به تقوا صحبت میکنیم و دقیق میشیم در این مفهوم بسیار کلیدی در قرآن کریم، چقدر آثار و برکات داره و شاید به این آثار و برکاتش کمتر توجه کردیم و اساساً انسان‌های با تقوا رو انسان‌های سختی می‌بینیم. شاید، نمی‌دونم، شاید باید راجع به این مسئله هم صحبت کنیم که انسان‌های متقی آیا اون وجه از لطافت و عاشقی و اینها هم در وجودشون هست یا اینکه نه اساساً تقوا واژه سخت و زمختیه. و حالا امروز هم منتظر و مترصد هستیم که صحبت‌های شما رو پیرامون این مفهوم بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مسئله این است که تقوا یک مفهوم فرادی نیست. شما قبل از اینکه دین داشته باشید و حتی قبل از اینکه ایمان داشته باشید میتونید با عقلانیت به تقوا برسید. آغاز قرآن کریم صریحا میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه
هدی للمتقین.
پس معلوم میشه متقینی هستن که این کتاب میاد اونها رو هدایت میکنه، که این کتاب گمشده اونهاست. شاید ما باید تو مدارس خودمون اول تقوا رو آموزش بدیم. تقوا چیه؟ بچه ها تقوا رو باید باهاش چگونه برخورد کنیم؟
تقوا رو آخه ترسناک دیدیم.
خب بد تعریف شده. ما الان سلسله مباحثمون برای بازسازی
این تلقیمون
از دین هست و این مفهوم هم یکی از اون مفاهیم کلیدی است. یک آیه قرآن رو هم برای شما بخونم تا معلوم بشه که تقوا فراتر از اینه که شما بیاید مسلمان و مؤمن بشید، باید ارزش‌هاش رو علی القاعده خودتون درک کرده باشید. مثلا می‌فرماید در این آیه کریمه قرآن سوره یونس آیه 63، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نه ترسی دارن، بدون ترس زندگی میکنن، بدون اندوه زندگی میکنن، که این خودش یه بحث خیلی زیبا و مفصلیه. اکثر ترانه های ما ناله هایی است که از حزن ها میزنیم و مینالیم بالاخره.
بله.
و مردم هم گوش میدن و کف میزنن و
کیف
میکنن از این که بله ما چه غمهایی داریم، کیف میکنن از این که ما این غمها رو داریم. بعد یکی هم صدا میزنن که بیاد درد دل ما رو بگو، از عشقهای شکست خورده تا آرزوهای برباد رفته تا حسرتهای فراوان شده بالاخره در اندوه زندگی میکنیم. خدا میفرماد نه، چرا باید شما اینقدر قصه بخورید؟ چرا هیجان از این جنس باید داشته باشید؟ یا ترس، ما چقدر با ترس زندگی میکنیم؟
بله.
با ترس بچه‌هامون رو تربیت میکنیم، با ترس میریم سر کار، میریم سر کار مبادا فقیر بشیم، مبادا مثلا عقب بمونیم از دیگران. فراوان ترس در زندگی ما به حدی که اصلا امر عادی میدونیم. مثلا بگیم بدون ترس زندگی بکنیم میگن یعنی چی؟ میشه ما
اینقدر
بی خیال مثلا تعبیر بی خیال رو به کار میبرن، در حالی که شما میتونید هیجانات دیگری رو جای ترس بگذارید، مثل قدرت ریسک کردن، قدرت خطر کردن، یا از سر خلاقیت فعالیت کردن، یا از سر عشق بدون ترس زندگی کردن. صورتهای دیگه هم در زندگی هست، ولی این دوتا، ترس از خصوصا آینده و حزن و اندوه خصوصا نسبت به گذشته، این رایج تو زندگی ها. خدا فرماد نه، دوستان من اینجوری زندگی نمی کنن. خب دوستان شما چجوری هستن که اینجوری زندگی نمی کنن؟ از کجا اینا را آوردن؟ می فرماد الذین آمنو، اینا کسانی هستن که ایمان آوردن. خب ایمان به خدا نه غمی باقی میگذاره نه ترسی، غم گذشته رو از بین میبره چون خدا جبران کننده است، ترس هم از بین میبره چون خدا حمایت کننده است. خب دیگه غیر از ایمان اینها در زمینه عملی در شخصیتشون چه ویژگی های دیگه ای دارن؟ می فرماید و کانو یتقون. اینا شاید در این آیه میخواد بگم اصلا از قبل متقی بودن. کانو یتقون، اینا ایمان میارن و از اول هم بناشون بنای مراقبت با مراقبت زندگی کردن بوده.
هفته قبل نکته تون این بود که ایمان ثمره تقواست.
بله، ایمان میتواند ثمره تقوایی باشه که انسان از سر عقلانیت اون رو انتخاب کرده،
یعنی به این سمت کشیده خواهد شد.
یقینا ببینید، این تقوا و مراقبت و دقت آغاز همه خوبی هاست. یه جورایی علم آغاز همه خوبی هاست، من تا عقل نباشه این علم میاد و ثمره خودش رو نشون نمیده. بعد عقل ثمره همه خوبی هاست، منتها عقل وقتی میخواد به کار گرفته بشه انسان رو به دقت میرسونه. دقت در عمل، مراقبت در رفتار که میشه تقوا اسمش. پس ما تقوای برآمده از عقلانیت داریم. این رو باید تو جامعه خودمون توزیع کنیم. وزارت ارشاد، صدا و سیما، لازم نیست اینا همیشه فیلم ها و حرف های دینی بزنن. جمهوری اسلامی، صدا و سیماش نباید مدام حرف دینی بزنه. گاهی هم حالا سمت خدایی هست و جناب عالی بالاخره بانی میشید و دوستان میان مؤمنانه سخن بگن. تازه بخش عمده ای از حرف های دینی هم همون حرف های عقلانی،
یعنی وجه، یعنی عقلانیت باید غلبه داشته باشه.
عقلانیت باید غلبه داشته باشه. عقلانیت بدون دین، ما به چی مردم رو دعوت کنیم؟ لازم نیست به دین به صورت خاص، اونم با توجه به تلقیه غلطی که از دین وجود داره، به عبادت به معنای خاص دعوت بکنیم. به چی دعوت بکنیم؟ به عقلانیت. عقلانیت مراقبت رو اقتضا میکنه. اگر ما این کار رو کرده بودیم الان حجابی مسئله حل شده بود. توی اتاق عمل مرد و زن پزشک میان اونجا فرق نمیکنه، گان میپوشن، بعد چقدر خودشون رو میپوشونن.
بله.
اونجا مسئله ارزشی مطرح هست.
نه.
حجاب هم هیچ فرقی با اون نمیکنه، معادلات اجتماعی اقتضا میکنه. و از نظر شخصی هم هر کسی باید مراقب خودش باشه دیگه. مثل توی زمستون که شما لباس گرم میپوشی، توی جنگ زره میپوشیدن قدیما.
اصلا به دین الان ربطی نداره.
اینا به دین ربط، اینا عقلانیته. تقوا رو ما باید جا بندازیم تو جامعه که به دین زیاد ربط نداره. حالا این کلمه تقوا رو پس یک بعدش اینه که فرادینیست. اصلا قبل از حتی ایمان باید آموزش داد. اگر قبل از ایمان آموزش ندیم چی میشه؟ وقتی ما برنامه دین رو به کسی میدیم هنوز ضرورت عقلانی مراقبت و دقت در زندگی رو پیدا نکرده، احساس فشار و ناراحتی میکنه، احساس زدگی از دین میکنه،
سختشه،
میگه دین داره به من زور میگه،
دین داره من رو محدود میکنه،
داره محدود میکنه، داره خیلی تکالیف سر من میاره،
هی این کارو بکن این کارو
چون نکن. نرسیده به مراقبت. وقتی فلسفه این مراقبت رو، فلسفه تقوا رو درک کرد، او میره دنبالش، میگه حالا من مثل مرتضای هندی بیام مراقبت کنم؟ میگیم نه آقا، نه، مثل اونا نمیخواد. آیا من مثلا ارتشی ها و نظامی ها اونقدر تو رفتارم دیسیپلین میفرماد؟ نه، اونجوری هم نمیخواد تو زندگی عادی سخت بگیری. آیا من چگونه و چگونه؟ نه، اونجوری نه. شما این برنامه ساده رو بیا اجرا کن که دین میشه اون برنامه اجرایی تقوا.
که هم زندگی تو بکنی هم تقوا داشته باشی.
بله دیگه، اصلا همون زندگی تو بکنی، اصلا هم نمیخواد بیاری، همون زندگی تو بکنی با مراقبت، با بیشترین بهره برداری. مثلا حالا فواید تقوا رو شما اشاره فرمودید، یک روایت من برای شما بخونم. میفرماد من اتق الله عاش قویا. کسی تقوا داشته باشه عیشش با قدرت خواهد بود. عیش زندگی.
زندگی
حالت خوبه؟ دیدید از همدیگه میپرسیم.
بله.
سوال خوبیه. ما میپرسیم حالت چطوره، سرجم. بالاخره این زندگی باید در حالتو اثر بگذاره. قوی باید باشی. قوی بودن از نظر عقل، فکر چقدر زیباست، از نظر قدرت تمرکز، قدرت حافظه چقدر زیباست، از نظر مهر ورزیدن، از مو اراده داشتن، از نظر همه جهات
اساسا محکم بودن.
میفرماید کسی که تقوا داشته باشه قوی زندگی میکنه و الی آخر و سار فی بلاده آمنا و در شهر هم در امنیت زندگی میکنه. اولا خدا پشتیبانشه، خدا بنده های اهل مراقبتشو خیلی دوست داره. صریحا در قرآن میفرماید تو بنا داشته باش، مراقبت بکنی، هر جا کم آوردی من کمکت میکنم. ولی وقتی بنا نداری مراقبت بکنی، اصلا معنای مغفرت همینه. در یک آیه‌ای در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم
محمد
میفرماید کسانی که میان سمت خدا، خدا چیکار میکنه؟ اصلح بالهم، کاراشون رو درست میکنه، هم مغفرت رو آورده هم کارش رو درست میکنه. چون بالاخره انسان دیگه ضعیفه، بقیهش رو
بسپر به من،
درسته؟ خب ببینید حالا فواید تقوا که خیلی زیاده. میفرماید لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. شما اهل مراقبت بشید، ایمان داشته باشید و اهل مراقبت باشید. حالا در مورد ایمان هم باید بعدا صحبت بکنیم، چقدر واژه انسانی، چقدر بعد روانشناختیش قوی و چقدر زیباست. همه باز به مفهوم ایمان احتیاج دارن. هنوز بازم ایمان رو میشه فرادینی مطرح کرد، یعنی دین برنامه ایست که این ایمان اقتضا میکنه. حالا در مورد ایمان بعدا صحبت میکنیم،
حتما.
ولی تقوا یک مفهومی است که فلسفه‌ش رو آدم اول باید بفهمه و این کار آموزش پرورشه،
یعنی مراقبت.
مراقبت عناصر تقوا رو برش مردیم، امروز هم ادامه میدیم، ولی برجستش همون با مراقبت زندگی کردنه. مثلا هر کی گفت تقوا باید یاد لباس پوشیدن و دست شستن پزشکا تو اتاق عمل بیفتادن، دقت اونجا بالاست. خدا میگه همه جا این جوری باش، همه زندگی باید این سبکی باشید، برای اینکه بالاترین بهره برداری رو داشته باشی. الان خیلی از این کلاس های موفقیت تو صفحات مجازی من میبینم برای ثروتمند شدن، توصیه هایی که دارن کم کم دارن طابق نعل بندل تمام عناصر تقوا رو توصیه میکنن، برنامه دین رو، سحرخیز باید باشی و نمیدونم خیلی مثبت نگر باید باشی و پول تو علکی خرج نکنی. خب مگه قرآن چی گفت؟ همینا بود، کاملترش رو گفت با یک جهت دهی بسیار عالی، با یک هدف بسیار بالا. آدم ممکنه از ثروتمند شدن هم یه زمانی صرف نظر کنه یا ثروتمند بشه، هنوز احساس خوشبختی نکنه. او افق رو، هدف رو بالاتر از ثروتمند شدن قرار داد که ثروتمند شدن یکی از
و همه اینا رو با هم میبینه،
نتایج بله جزئیش محسوب میشه. پس فلسفه تقوا رو ما باید برای جامعه، برای کودکانمون جا بندازیم و بعد تمرین باید بکنیم، چون مراقبت کردن تمرین میخواد دیگه. تو هر ورزشی شما این دقت ها، حتی ورزش های فکری، حتی چیزایی مثل یوگا، جای دیگه، شما میبینید مراقبت کردن یک سلسله تمرین ها میخواد تا آدم به قدرت مقاومت برسه، مراقبت برسه،
بله.
و البته مقاومتش هم افزوده میشه. ما باید تمرین داشته باشیم. مثلا بی‌حجابی یک سبک زندگی است که خلاف تقواست. آدم مراقبت نمیکنه نگاه خودشو، نگاه دیگران رو، ارتباطات رو. بعد اهل مراقبت نباشی صدمه میخوری. من واقعا برای جامعهمون متاسفم، برای خودمون طلبه ها متاسفم که بعد از سالها ما هنوز بحث در مورد حجاب داریم. این که دیگه چیز حل شده است که. پس فردا یه موضوعی مثل کرونا پیش بیاد، ماسک زدن لازمه که مثلا علما بیان از بهش جهنم مایه بگذارن، از خدا و اینا مایه بگذارن، ماسک بزنین، که حل شده است دیگه. این که دیگه طبیعی مراقبت باید کرد. ماسک زدن و پروتکل های کرونا چیزی جز مراقبت بود؟ مراقبت بکنید.
حالا میفهمم تاکید
مداوا نداره، مراقبت بکنید.
حالا میفهمم تاکید شما رو روی واقعی جلوه دادن دین،
واقعیت. دقیقاً همین. ما یه جسمی داریم، یه روح و روانی داریم. این ضرب المثل شده بین بچه‌ها، میگن تو به روح معتقد هستی. حالا اونی که به روح معتقد نیست، به روان آدمی که معتقده. بابا یه دانشی هست به نام روانشناسی، دانشی هست به نام روانشناسی اجتماعی، اینها یه ضوابطی رو دارن روش فکر میکنن بهش میرسن، که مثلا شما یک ویژگی که برای روان افراد جامعه لازمه اگر به صورت عمومی خدشه‌دارش بکنید، مثلا مشروب خوردن تو خیلی از کشورهای کفر علنی ممنوعه، شاید یکی از دلایلش بحث شرعی که ندارن اونا، که
بله
بحث دین نیست، میگه که وقتی شما مشروب خاری میکنید به صورت علنی، شاید یکی از دلایلش این باشه که این ترویج میشه، ما باید جلو ترویجش رو بگیریم، برای جامعه ضرر داره. یکی از دلایلش این باشه که برای دیگران ناامنی ایجاد میکنه، حتی پلیس کسی که مشروب میخوره میگیره، سیستم داره که ببینه شما اصلا باید کنترل بشی که آیا الکل خوردی یا نه، ولی نمیذاره رانندگی کنی. این بحث ایدئولوژی که واقعا بحث حجاب همینه، یه چیزی از این جنسه،
یعنی از جنس دو تا چهار تای
زندگی اجتماعی ماست. چرا اونجا میگه که شما نباید الکل خورده باشی پشت فرمون بشینی؟ چون به دیگران صدمه میزنی. من به زندگی شخصی چیکار دارم؟ برو تو زندگی شخصی هر کاری میخوای انجام بده. اسلام خیلی از اوقات به هیچ کدوم از امور زندگی شخصی کاری نداره، بلکه موانع بسیار سختی گذاشته شما بخوای نفوذ کنی از زندگی شخصی آدم‌ها، گناه در بیاری، به شدت حرامه. یه نفر اومد گفت آقا من شاهد عمل منافی عفت این فلانی بودم، سه نفر دیگه هم بودن، اگه یه نفر بودم نمی اومدم گزارش بدم، اون سه نفر تو راه هم دارن میرسن. این گفت بحث رو من شروع کنم فعلا؟ آقا فرمود فعلا تو یه نفری، چون الان یه نفری فعلا بخواب شلاق بخوری؟ گفت آقا اون سه نفر دارن میان. گفت الان شما یک نفری، خب اونن شلاقش زدن، که چرا تو یه نفر اومدی شهادت دادی؟ اینقدر محدودیت داره دین درباره اینکه زندگی شخصی آدم‌ها رو کار نداشته باشید. پس مسئله اجتماعیه. حالا یه جامعه عقلش میرسه به این که حجاب یک مسئله اجتماعی آثار سوء روانشناختی داره، آثار سوءش رو توی جامعه میشه اندازه‌گیری کرد با آمار ازدواج و طلاق و با آمار ناراحتی‌های روحی که زنها بخوان همدیگر رو به رقابت بکشن، اینا رو میشه عقلانیتش رو توضیح داد. اگر بعضی از سیاسیون ما بگذارن، چون سیاسیون میان رو موج حجاب و شل کردن حجاب و اینا رای جمع میکنن، احزاب سیاسی نیان این بازی ها رو انجام بدن، یه موضوع روانشناختی جمعی از کارشناسان حتی بدون حضور عالمان دینی میتونن این بحث رو مطرح کنن. عالمان دینی هم اگر بخوان از قرآن استفاده بکنن، قرآن چی میفرماد؟ فلسفه حجاب در قرآن چیه؟ دو تا چیز مطرح شده تو قرآن، یکی این که خانم دیگران تو رو اذیت نکنن، دو اینکه برای قلب شما طهارت بیشتری داره. طهارت هم باز دوباره یه موضوع روانشناختیه، یعنی توی آرامش،
حالت
صفا،
بهتره،
محبت،
بله،
کینه نمیاد تو دل، استرس نمیاد تو دل. بیفتیم تو بعضی از رقابت ها هممون اذیت میشیم، برای آقایونش هم همینطوره، برای خانماش هم همینطوره. سلامت روانی جامعه به مخاطره میفته. چقدر میگیم دین دین، سلامت روانی جامعه با رفتارهایی که خلاف تقواست به مخاطره میفته. این سلامت روانی جامعه رو تو غرب هم تا حدود زیادی دارن به روشهای متعدد مراقبت میکنن که به خطر نیفته. جلوی الکل خوردن مثلا راننده رو میگیرن، میگن بیا از ماشین پایین تستت کنیم، چون یه کار خطرناک کردی، شاید مبادا الکل خورده باشی. ببینید این زندگی شخصی دخالت کردن نیست. اگر پلیس آمریکا مثلا مسلمون باشه و نمیدونم حزب اللهی باشه، بگه بیا پای من میخوام الکل خوردن تو رو یا نخوردن تو تست کنم، زود اینم این روزنامه های حزبی میافتن به جون پلیس که تو چرا دین رو دخالت دادی به زندگی مردم. ولی خب اونجا الحمدلله دین نیست و دیگه این رفتارها رو انجام میدن. واضحه که یه مقدار عقلشون رسیده به این که ناامنی اجتماعی نباید باشه.
به همه پذیرفتن.
اگر سیاسیونی که سود میبرن از چالش های مذهبی. اگر اینا پاشونو بکشن کنار، شورای نگهبان هم بتونه انتخابات رو سالم برقرار کنه، یعنی کسی اومد از این بازی ها در بیاره، مثلا اونو حذفش کنن، بگن تو اصلا سیاسی نیستی، تو نابکار سیاسی هستی، اگر اینطوری شد و ممنوع شد از چالش های فرهنگی مذهبی سوء استفاده کردن برای انتخابات، کمان که تو غرب سوء استفاده میکنن. مثلا یه رئیس جمهوری خودش اصلا قبول نداره همجنس بازی یا گرایی یا اینا، میره با اونا عکس میندازه برای اینکه رأی بیارن، میگه رأی اینا هم میخوان،
سوار یه موجی میشن.
بله، و موج ایجاد میکنن، حتی هم بله. سوار موج میشن هم موج ایجاد. اگر اینا نباشن، جا انداختن عقلانیت حجاب، اینکه عامل سلامتی روانی جامعه است، اینکه موجب آرامشه، اینکه کاری نداره که. البته هنرش هم باید داشته باشه صدا و سیما، یه سریال به عنوان نمونه بسازه ما ببینیم که اینو جا انداخت که این چجوری عامل سلامت روانی فرد و جامعه هست و موجب اصلاح محیط میشه بدون استفاده از شعارهای دینی. ما به این سودیا نباید بریم سراغ دین برای یه امور ساده ای مثل حجاب. حجاب که دیگه عقلانیتش کاملا واضحه. باور بفرمایید بعضی از خارج از کشور میان و به ما میخندن، میگن که آخه این چیه بحث الان بین شما. تو اروپا هم که مردم میدونن این مثلا بیبندوباری اینا چیز خوبی نیست.
خب
تو فرانسه یه قیامی شده، من با اندیشمندانشون صحبت کردم، میگن بیبندوباری رو در فرانسه قدرت ها به ما تحمیل کردن. میگم آقا شما خودتون از قدرت هایش؟ میگه نه، فرانسه از اون قدرتش افتاده، حلقه لندن واشنگتن تل‌آویو داره بر ما حکمرانی میکنه، حزب های ما دست اوناست، بعد اونا خواستن مردم فرانسه اینجوری ضعیف بشن. یعنی اونا سرصداشون در اومده، بی بندوباری رو تو کشور خودشون یه گناه سیاسی، یه توطئه سیاسی میدونن. متناش هست، حرفاشون هست که وجود داره. یه گروه جوانی اعتراضای از این جنس دارن تو فرانسه، سرگروهشون یه جوانیه با یک دختری، رفتن یک ازدواج سالم انجام دادن، گفتن مردم ما به عنوان نمونه میخواییم زندگی سالم داشته باشیم، نمیخواییم بریم سراغ بیبندوباری. خب این هم حزب الله رفتن اونجا درست کردن؟ نه، یه عقلانیت آدم هاش میرسن.
حدودش چی؟
حدودش رو دین، ما اینجا باید بیاریم. بعد از اینکه فلسفه تقوا رو خارج از دین بحث کردیم، فلسفه دین رو بیان جا بندازیم. آیا ما میتونیم حدود مقرراتی که باید مراقبت بکنیم خودمون تعیین کنیم، یا وحی خوبه ما رو کمک کنه؟
همیشه کمک خوبه.
خب ببین، مثلا ما میدونیم ذکر خدا لازمه برای انسان، اینو روانشناسا هم اخیرا میگن دیگه، به دین و ایمان که کاری نداره.
بله، متصل بودن به یک منبع،
یه خدایی داشته باشه، من کاری ندارم چه جوری، و با اون مناجات کن. درسته؟
بله.
آقا ما عقلانیت ذکر رو فهمیدیم، حالا میخوایم چیکار کنیم؟ چقدر ذکر بگیم؟ واقعا ریز برنامه رو تعیین کردن کار بسیار دشواریه، اینو خدا میاد تعیین میکنه. اون وقت اینجا تازه دین معلوم میشه که شما روزی سه وعده نماز بخوانید، سحر برای نماز بیشتر. اون خدایی که انسان رو آفریده میگه اگه برنامه رو قبول کردی و فلسفه اینو قبول کردی که برنامه رو من بگم، بیا با هم صحبت کنیم. اگر برنامه داشتن رو تو زندگی اصلا قبول نکردی، مراقبت رو اصلا قبول نکردی، داله کل کتاب لارای بفی خودن لرمونتر، این تو رو نمیتونه هدایت کنه، برو راست کارت، چون تو فلسفه مراقبت رو قبول نکردی. فلسفه مراقبت رو اگه قبول کردی و تقوا رو به عنوان یه امر عقلانی پذیرفتی، بعد بیا من بهت برنامه بدم. یه سری احکام ساده است که آیات احکام قرآن رو جمع کنید بین 6000 و مثلا 666 اینجوری رقم معروف شده، 6000 اندی آیات قرآن به 100 تا هم شاید نرسه آیات احکام. ما چقدر مگه برنامه داریم؟ برنامه همون البته روایات هم هست که طبیعتاً تکمیل میکنه کار رو، ولی برنامه های دین سنگین نیست. شما نگاه بکنید، ما 24 ساعتمون اکثر مواقعش رو توی احکام دین نیستیم، چیزاییست که در اختیار خود ما قرار میدیم، خودمون تشخیص بدیم چی بهتره.
یعنی دامنه حلال و حرام رو که نگاه بکنی، حرام ها خیلی محدودن.
الان شما نگاه بکنید، غذای حلال با مارک حلال برای اکثر غیر مسلمان ها هم جذاب شده، میگه این غذا سالم تره.
بله.
حالا میگه آقا از در دین ما ذبح شرعی اینجوری، میگه نه این پزشکا گفتن سالم تره. وقتی از گلو مثلا ذبح میشه خون توی گوش نمیمونه، بعد حرفاشو همه فهمیدن.
بله.
یعنی یه جوری است که برنامه دین رو، این حرفی است که شهید صدر میزنه، باید با یه کاری بکنیم برنامه دین رو کسانی که ایمان به خدای ما هم ندارن بیان بگیرن اجرا کنن، بگن که نه برنامه
حرف درستیه،
حرف درستیه.
بله.
فلسفه مراقبت و تقوا به عنوان یک امر عقلانی باید فهمیده بشه، پذیرفته بشه و ازش دفاع بشه. اگر جامعه اصل فلسفه مراقبت و تقوا رو پذیرفت، میره سراغ برنامه. تازه اینجا بحث میشه که آیا این برنامه رو خدا باید بده یا انسان. اینجا سر جزئیات و محدودیت‌هاش میشه صحبت کرد که بحث دیگری است. این یه بخش از ماجرای تقوا. ولی یکی از عناصر بسیار مهم تقوا که خیلی مهم ما اینو بهش برسیم، کرامت انسانه. جلسه قبل فقط در حد یک اشاره عبور کردیم. تقوا چون به نیت طرف خیلی بستگی داره. تقوا با اخلاق، و من یه ذره کوچیکشو بگم، مثلا شما آدم متواضعی هستی، از بابا و مامان این تواضع رو به ارث بردی، ناشی از مراقبت‌های شخصیت نیست. خب این دوست فیلم بردارمون، این دوست مثلا صحنه گردان ما و دوستان دیگه‌ای که هستن، اینها هم تواضع دارن، ولی از مامان و بابا به ارث نبردن، از بس مراقبت کردن به اینجا رسیدن.
یعنی رو خودشون کار کردن.
رو خودشون کار کردن. کدوم ارزشش بیشتره؟
اونی که رو خودش کار کرده.
به همین دلیل خدا فرمود ان ما یتقبل الله من المتقین، نه من المتخلقین. اون که اخلاقت به این معنا، اخلاق به این معنا که ارسی بهت رسیده، حالا خلقت اینجوری شده، این که چندان ارزشی نداره که، حالا فعلا میگیم چندان. اون چیزی که تو مراقبت کردی بهش رسیدی، لیس للانسان الا ما سعا، سعی تو به تو ارزش میده. عنصر بعدی، شما سعی کردی، مراقبت کردی برای جلب نظر مردم، سرکیسی کردن مردم، یعنی آدم ضعیفی هستی. اگه سعی کردی، مراقبت کردی برای جلب نظر خدا، آدم قوی و بزرگی هستی. اینو کسی نمیتونه در مورد افراد بدونه. تقوا یکی از ویژگی‌هاش پنهان بودنشه. ما در ظاهر رفتار مناسب میدونیم، اما در درونش چقدر این تقوا وجود داره الحمدلله نمیدونیم. وقتی میگیم الحمدلله نمیدونیم، کسی نمیتونیم ارزیابی کنیم،
نمیتونیم قضاوت کنیم،
نمیتونیم در مورد کسی قضاوت کنیم، و این آغاز کرامت انسانه. حتی اگر یه گناهکار دیدیم، باید چی بگیم در موردش؟ بگیم بی تقواست؟ نه، نمیتونیم بگیم. شاید خیلی سعی کرده، آخر زورش دیگه دستش از دستش بر نیومده.
یعنی اون شرایط و محیط و خانواده و همه اینا رو در نظر بگیریم.
لذا ما رفتار غلط هم از کسی دیدیم، تقوا به ما اجازه نمیده که به راحتی در موردش قضاوت کنیم، مگر اینکه چطور بشه. رفتار خوب هم ازش دیدیم، نمیتونیم قضاوت کنیم. ما که نمیدونیم چقدر اخلاص توش بوده.
بله.
چقدر عوام فریبی توش بوده، چقدر ژنتیک این خصلت رو داشته. خدا میفرماید من فقط تقوا رو ارزیابی میکنم، من خودم میدونم، شما چی کار دارید؟ لذا تقوا بعد درونیش خیلی قوی میشه، بعد پنهانش خیلی قوی میشه. چون بعد پنهانش قوی میشه، از ظاهر نمیشه قضاوت کرد، چه اتفاقی میفته؟ انسان ها محترم میشن. تقوا به من اجازه نمیده درباره تقوای دیگران قضاوت
نظر بدم.
حتی اگر رفتار بدی میفرماید، اگر کسی رفتار بدی انجام داد که آقا قطعا این کار دیگه، این که دیگه اشتباه دیگه، میفرماید 70 توجیه برای خودت بیار، 70 توجیه که شاید اینجوری بوده، شاید اینجوری بوده، شاید اینجوری بوده. میفرماید 70 نفر علیه کسی حرف زدن، خودش گفتش که نه، باید حرف خودش رو قبول کنی. نگو آقا همه دارن میگن 70 نفر یه هیئتی بود ماشاءالله خودش 70 نفر
میگفت حتی موقع قضاوت هم حرف یادش بده
درسته که بیاد چیکار کنه بیاد از تقوای خودش دفاع کنه در واقع نه من مراقبت داشتم ولی این اتفاق
اینو شما کرامت انسان
میگید کرامت انسان لقد کرمنا بنی آدم. آدم کی فرمود همون خدایی که فرمود اکرمکم عند الله
اتقاکم
این دو تا رو بذارید کنار هم دیگه ما انسان رو گرامی می‌داریم به همین دلیل تقوا رو ملاک ارزیابی قرار دادیم یعنی دست هیچ کدومتون امکان قضاوت ندادیم
خط کشتون چیه ملاکتون چیه
نمیتونید قضاوت کنید ممکنه یه رفتار غلطی کسی انجام بده پلیس میگه آقا نرو رفتی من جریمه میکنم کنترل بالاخره شهر رو باید اداره کنیم ولی من در مورد تقوای اون کسی که از چراغ قرمز رد شد یا پشت چراغ قرمز ایستاد به این راحتی قضاوت نمیتونم بکنم همون کسی که وایستاد همون کسی که رفت
البته که انسان‌های با تقوا زیاد اشتباه نمی‌کنند
بله تقوا صیانت می‌کنه از انسان و تقوا بنای مراقبت داشته باشی خیلی خوبه ببین این دیگه فرهنگه بنای مراقبت داشته باشی
و چقدر جامعه اینجوری قشنگ می‌کنه
بنای مراقبت من واقعاً آرزو می‌کنم یه روزی جرائم رانندگی کمتر بشه و رعایت ها بیشتر و اون وقت ما میتونیم ادعا کنیم شهر اسلامی هستیم تو غرب بعضی ها میگفتن حالا تو غرب شما اسلام رو برو ببین و تو شهر میگفتم نه جرائم اونجا مثلا پول اندازه پول ماشین باید جریمه بدی اونجوری کنترل کردن بله ظاهرا نظم هست ولی نظم برآمده از اون کرامت درونی انسان باید باشه وقت رفتارهایی که خلاف این کرامته خیلی دین بهش حساس تو برنامه‌های خودش برای اونا محدودیت قرار میده که حالا بگذاریم مثلا غیبت کردن آبروی یه نفر بود آبرو رب به کرامت پیدا میکنه مثلا 40 تا گناه کبیره برات حساب میکنم یعنی طرف 40 بار بدترین عملی رو انجام داده باشه که حکمش اعدامه تو بدتر از اون کار کردی غیبت کردی غیبت حالا چیه میگه همه میدونن من که نمیدونستم بعضیا توجیه میکنه برای غیبت
بله
همه میدونن من که بعضیا خیلی راحت انتقال میدن صفحاتی که حاوی مثلا شامل این جور چیزاست آقا آبرو نباید ببری آبرو دشمنت هم باشه به این سادگی نباید تو حریم خصوصی اینا مسائلی است که کرامت انسان اقتضا میکنه و کرامت بنمایه آزادیه توی غرب کرامت انسان رعایت نمی کنن خیلی راحت مسخره می کنن اصلا مسخره کردن آزاده فحش دادن آزاده تحقیر کردن توهین اینا همه آزاده بعد اسمشو می گذارن آزادی و حقوق بشر و اینها ولی توی دین همه اینا محدوده شما نمی تونید گناهکار رو مسخره کنید حق نداری این کار رو بکنید به طور کلی میشه حالا گناهکاری و مثلا یه وضعیت بدی رو ولی فرد خاص رو نمیتونی این کارو بکنی باید آبروی گناهکار حفظ بشه و ما هم خبر داریم آبرو گناهکار حفظ بشه موجب شده خیلی ها سالوسگری بکنن ها
بله
اون دولت ریشش کم میشه این دولت ریشش زیاد میشه آقا اینا ضربه میزنه باشه بزنه ما میدونیم داره منافقانه رفتار میکنه ولی به خاطر یه بی‌نماز یا 100 تا بی‌نماز در مسجد رو
نمیبنده
باید کرامت انسانی لحاظ بشه خب آقا چجوری باید از این منافقا عبور کرد انقدر باید ما مراقبت رو افزایش بدیم که فرهنگش قوی بشه تو جامعه مردم کم کم خودشون حس کنن مثلا مردم در زمان امام زمان علیه السلام اکثرا با قانون که زندگی نمی کنن با نگاه عمومی مردم زندگی می کنن مردم دیگه دستشون میاد کیا نه اون اهل مراقبت نیست خود به خود طرف حذف میشه تو جامعه برای عزت خودش هم که شده باید خودش اهل مراقبت باشه کرامت انسان چقدر زیباست که بهش بپردازیم خیلی از این شیوه های بوروکراتیک اداره کردن جامعه یا ادارات ما که بوروکراسی ماکس وبری خصوصا توش حاکمه اینها ضد کرامت انسانه من حالا نمیخوام مطلق بگم چون وقت نیست دفاع کنم ولی بسیاری از موقعیت‌های اداری کارت ساعت زنی دم در اداره ضد کرامت انسان یا یعنی من رو تقوای تو نمیتونم حساب کنم.
خب آخه اینجوری بار نیومدی.
خب احسن، باید برگردیم.
برگردیم
مدارسی داشته باشیم که بگیم این دانش آموزا هر جا برن کارتو از زنی نمیخواد بگذاره. وقتی خود مدرسه باید چیکار کنی؟ حضور و غیاب دست ناظم نباید باشه تو دبیرستان.
خود بچه‌ها باید خود بچه‌ها بنویسن.
ببینید یه دفعه وارد یه زندگی جدی میشه.
اگر گفت من کار داشتم مریض بودم نگیم برو گواهی پزشک بیار.
احسن. ببینید اینا خیلی مهمه. باید یک مقدار مربی و معلم مدرسه، بعد مدیر کارخونه، بعد مدیر اداره.
حتی میشه آدم‌ها رو تو رو دروایستی خوب بودن قرار داد؟
حتی تو رو دروایستی خوب بودن نباید قرار بدی. این عملیات روانی داره رو ذهن طرف میکنی، کم کم خسته میشه از این محیط در میره
بیرون. در میره.
شما باید همیشه بگی خوبه. من یه قصه ای رو عرض بکنم جالبه، حالا البته میخواستم از حافظه استفاده نکنم و از رو بخونم این قصه رو، قصه مفصلیه. رسول خدا یه آقایی رو دیدن که رفته تو خانوما نشسته، توی محیط اردوگاهی بودن، اردوگاه های جنگی خب زیاد پیش می اومد.
بله.
این طرف خودش قصه رو نقل میکنه، میگه من یه جای خانوما نشستن مثلا سبزی دارن پاک میکنن، من یه دفعه بالاخره تحریک شدم برم بشینم با اینا گپ بزنم و اینا. رفتم نشستم و شروع کردم با شوخی خنده و اینا. رسول خدا فرمودن اونجا چیکار داری؟ نه اونجا نشین، این کار زشت چیه؟ اونجا چیکار داری نشستی اونجا؟ یعنی حتما کاری داری نشستی اونجا. ولی چیکار داری؟
چیکار؟
میگه گفتم دستپاچه شدم، گفتم تناب شوترم رو دارم پیدا میکنم اینا. بلند شدم در رفتم. بعد رسول خدا چند وقت بعدش منو دید، فهمید که تناب شوتر تو پیدا کرد. میگه من از رسول خدا فرار میکردم و یکی دو بار از من پرسید چی شد اون تناب شوتر پیدا کردی؟ یعنی هنوز نمیاد تو موضوع با من صحبت کنه که تو اونجوری نباید بشینی تو جمع نامحرم و فلان اینا. یه بار رفته بودم مسجد دیگه از رسول خدا فرار میکردم که این قصه رو به ته نرسونه، در حد همون تناب شد
نگهش داره.
نگه داره و رسول خدا هم البته با حیاترین انسان عالم. یه روز رفته بودم مسجد داشتم نماز میخوام، رسول خدا وارد شدن، من نماز رو طول میدادم، رسول خدا نشستن و دیدن من نمازم تموم نمیشه، فرمودن من هرچی نماز طول بکشه هستم. نماز رو تموم
کردم. خود خسته نکن.
آره. رفتم گفتم که یا رسول الله اگه در مورد تناب شتر من اشتباه کردم اونجا نشستم. حضرت فرمود خب این کارو نکن دیگه. آقا یه تذکر با نامحرم مثلا نشین گپ آنچانی بزن. نه نمیزنه تذکر، تناب شترش رو میخواسته. آقا شما مربی، شما بنیانگذار دین هستی، شما باید اینا رو نهادینه کنی تو جامعه، جا بندازی. شاید رسول خدا به شما اینجوری جواب بده چون من باید این دین رو جا بندازم پیگیری تناب شتر میکردم. شاید اگه یه فرد عادی هم بود همین کارم نمیکرد. گفت تناب شتر شما چرا تو منزی پایین بری، نباید دفعه بعد موچشو بگیری که بگی تناب شتر، تو همیشه تناب شتر رو گم میکنی، بعد هی تیکه بندازی به طرف لهش کنی مثلا فرد رو. خیلی عجیبه تعلیمات دین. مثلا تقوا به ما اینا رو یاد میده دیگه، میگه اگه امروز دیدی طرف گناهکاره فردا دیدیش نباید به چشم گناهکار نگاه کنی. خب حتما دیشب توبه کرده، شاید خدای مشکلی براش پیش آورده، گناهشو بخشیده، او انقدر راه هست، تو حق نداری به چشم گناهکار بهش نگاه کنی. حالا ابراز که هیچی، تمسخر و توهین و اینا هم که هیچی، نباید تو رو دروایسی بندازیم طرف رو. اینقدر رسول خدا تو این زمینه عجیب و فوق العاده عمل میکرده که خیلی ها در کنار رسول خدا بالاخره منافقینی بودن جرأت و قدرت پیدا کردن
و یه بستری فراهم شده امروز. یعنی قبلا شاید تو جمع‌های محدود بالاخره یه کسی از او دلسوزی به معنای واقعی کلمه ممکن بود متنبهت کنه، متوجهت کنه، ولی امروز توی فضای مجازی بیدر و پیکر متاسفانه هر کسی هر جور قضاوت هر
چیزی. بله، نه باید واقعا این آرامش رو ایجاد کرد. ما جامعهمون داره به این سمت میره ها، ولی هنوز ما خیلی فاصله داریم تا اونجایی که مثلا این روایت رو ببینید، میفرماید من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. میفرماید کسی گرامی انسان محترمی بار بیاد شهوات پیشش خارن،
کوچیکن، سبا آره. چشم نمیاد،
میگه زشته من این زشته. کارو بکنم،
در شأن من نیست،
در شأن من نیست. اینو باید جا بندازیم. من احساس میکنم ما بعضی وقتا خیلی زود پای خدا رو وسط میکشیم، خیلی زود پای قیامت و دین رو وسط میکشیم. نه آقا، اینا دون شأنه، اصلا این رفتارا اصلا رفتار صحیح نیست، چون شأن انسان. خب این انسان چجوری میشه که شأنش رعایت بشه؟ تو مدرسه، توی محیط کار، توی دانشگاه باید شأنش رو رعایت بکنی دیگه. اینقدر شما شأن این انسان رو خلاف بوروکراسی ماکس وبری پر نظارت، پر تشویق تنبیه، اینقدر خلاف این تشویق تنبیه های فوری، خلاف این کنترل ها، خلاف این آیین نامه دادن های بی خود و اضافی، اینقدر شأن این انسان رو رعایت بکن. یک جامعه ای که پر از کرامت باشه خود به خود خیلی از گناه ها رو نمی کنه، خود به خود اینا رو انجام نخواهد داد. یکی شأنه، یکی محبته. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ما هنوز این پشتیبانیمون رو، همدلیمون رو با هم دیگه ثابت نکرده، امر و نهی از منکر میکنیم، سوء تفاهم ایجاد میکنیم.
بله،
همدلی رو ایجاد کنیم. مساجد ما باید محل همدلی باشن. خب چرا ما باید این موکب های ایسکا صلواتی به تعبیر قدیم اینها رو توی فقط مسیر امام حسین و کربلا ببینیم؟ خب تو مساجدمون یه همچین فضایی ایجاد کنیم. اصلا شبا موقع نماز، موقع تعقیبات نماز، یه شربت و شیرینی دم مسجد هر که رو به آب بفرمایید. این چی آقا، نماز خونه اینجا شربت بهشون پخش میشه، این هم مال شما. یه خدا خیرتون بده، یه خدا خیرت بده به مسجد، به نمازخون مسجد، چه اینا با محبتن، تمام شد،
اصلا نگاهشون عوض میکنه.
بله، این المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، اینو جا بنداز. یأمرون بالمعروفش سوء تفاهم ایجاد نمیکنه، ینهون عن المنکر سوء تفاهم ایجاد نمیکنه.
نمیخوام گلایه کنم آقای پناهیان، ولی واقعا یک درد دله که اساساً این دلسوزی رو ما کمتر میبینیم، یعنی این محبت و عاطفه رو کمتر میبینیم.
بله، ببینید ما دلسوزی و محبت و عاطفه رو تو هیئت ها میبینیم دیگه، درسته یا نه؟
بله بله،
اصلا هیئت ذاتش دلسوزی و محبته. من خواهش میکنم هیئت رو با یک کنسرت مقایسه کنید. نمیخوام میگم کنسرت بعد هیئت خوب، بحث ارزشی نداریم. میخوام میگم دو تا محیط. اونجا توی کنسرت هر کی میان ورودی ازش میگیرن، نمیدونم دیگه قیمت ها الان چجوریه، قیمت های قابل توجهی هم هست. حالا مردم میخوان برن چیکار کنن؟ چند دقیقه لذت ببرن دیگه.
بله،
لذت معنوی است، لذت هنری است، یک موسیقی بشنون، دلی صفا بدن، نمیدونم زیبایی رو ازش در صوت لذت ببرن،
ساعتی خوش بگذرونن،
ساعتی آرام باشن، خوش بگذرونن، پول همه در ازشون میگیرن. توی هیئت چجوریه؟ پول از کسی ورودی نمیگیرن. اینجا هم یه خواننده داره اجرا میکنه، والله قسم احساساتی که توی هیئت خرج میشه، لذتی که اون فرد گریه کننده برای امام حسین میبره، هیچ کجای دیگه عالم نیست، ولی کسی ازش پول نمیگیره. بعد شام هم بهش میدن. خب یکی دیگه این کارو میکنه،
تکریم هم
میکنه، یکی دیگه میره این مداح رو میاره، یکی دیگه میاد بلنگو رو میزنه، همه دارن به هم محبت میکنن،
کفشش هم دمه در جفت میکنن
دیگه، اخیراً واکس هم میزنن دیگه
التماس دعا هم بهش میگن،
درسته؟
بله.
بعد شام هم میدن دستش. آقا این تفاوت رو ببینید، چقدر این زیبایی داره هیئت. من نمیخوام میگم کنسرت زشتی داره، نه، کنسرت همینه، مثلا هیچ انتقادی هم نمیکنم، میگم ببینید فضا رو. و مساجد ما دارن به سمت کنسرت میرن، نه به سمت هیئت. وقتی که تو مسجد تو شربت و شیرینی ندی، مگه کنسرته که شیرینی نمیدی؟ برو به سمت هیئت. میدونید چه عرض؟ من میخوام یک کار کنم به مساجد بر بخوره ها، چون مساجد دوست ندارن شیوه کنسرتی برگزار بشن، میگن آقا ما کی از نمازخون به اصطلاح حق ورودی میگیریم و اینها، درسته، ولی شیرنی هم نمیدی، شربت هم نمیدی، به سمت هیئت باید رفت. مساجد وقتی که رفتن به سمت حیات، میگه آخه اینجا که روزه نیست کسی بانی بشه. خب بخون، مگه روزه امام حسین چیه؟ 5 دقیقه صلی الله علیه یا ابا عبدالله، یا هر شب یه نفر بانی بشه برای روزه، اونقدر ثواب نوشتن، کدوم مسجدی از این ثواب حاضر بگذره؟ بله. یه دمه 5 دقیقه، 2 دقیقه دم بده، چند نفر جواب بدن، برای یک بیت شعر گفتن و سرودن یا تکرار کردن چقدر ثواب نوشتن؟ کدوم نمازخونیه که بتونه از این ثواب بگذره؟
بگذره. خیلی خوب، کار نکرده زیاد داریم، حالا امیدوارم که یه خونه تکونی اساسی انشالله جامعه ما به خودش بده و خاصه متدینین و اونهایی که اهل تقوا هستن خودشون پیشگام بشن، پیشقدم بشن و انشالله اتفاقات مثبت بیفته و چقدر جامعه زیبایی خواهد بود، جامعه که همه برای هم دل بسوزونن با محبت، کسی کسی رو قضاوت نکنه و همه دست هم رو بگیرن به سمت رشد و کمال و تعالی. خیلی ازتون ممنونم. آیات رو بشنویم بعد از تلاوت آیات نورانی قرآن کریم که صفحه 389 قرآن کریم رو دوستانم تلاوت خواهند کرد. با احترام همراه شما هستیم و در دقایق پایانی در محضر حاجی پناهیان عزیزمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، به حضرت رضا، به حضرت معصومه، به همه امامزاده های واجب و تعظیم با دل و جان سلام میکنیم و صلوات میفرستیم و دوستانی که در مشاهد مشرفه هستن حتما برای ما دعا بکنند و سلام ما و همه مخاطبان و خانواده بزرگ سمت خدا رو محضر حضرات برسونن، خاصه اونهایی که کربلا و نجف محضر امیرالمؤمنین و سید الشهدا مشرف میشن. حضرت آقای پناهیان، یک دو دقیقه فرصت داریم یک جمع‌بندی بکنیم و انشاءالله ادامه بحث باشه هفته آینده.
بله، ما باید واقعا تلقیمون رو از دین اصلاح کنیم و یقینا اگر به دین دقیق نگاه بکنیم طرفداران دین بیشتر خواهند شد. یکی از مفاهیم دینی که خیلی پرجاذبه است، اتفاقا موجب جذب دیگران به دین میشه، مفهوم خود مراقبتی است به خاطر خدا که در تقوا نهفته.
بله،
مراقبت، خود مراقبتی، کسی تو رو کنترل نمیکنه. من قول به شما میدم اگر یک مدرسه، یه دبیرستانی بگه این دبیرستان بر اساس تقوا اداره میشه، بیشترین دانش آموزا دوست دارن برن تو اون دبیرستان. چرا؟ میگه کسی منو کنترل نمیکنه، من خودم رفتار خوب خواهم داشت، خودم تصمیم میگیرم. بعد مدیرها، معلمین تلاش میکنن این زمینه رو فراهم بکنن تا افراد خودشون از درون خودشون این انگیزه مراقبت رو داشته باشن.
یه شهری باید ساخت با همین زیر ساخت، از اول همه چی رو بر اساس تقوا بنا کنی و اینجاست ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات.
بنا بر خود مراقبتی، نه نظارت از بیرون.
نظارت، بله. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم. چقدر حرف زیاده، حالا انشالله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. دعا کنید و خدا حافظه.
خدا انشالله ما رو به خودمون واگذار نکنه.
الهی آمین.
و اون لحظه های تنهایی که به ما فرصت میده برای تصمیم گیری و اقدام، ما رو هدایت بکنه که بهترین تصمیم رو بگیریم. خود ما بهترین تصمیم رو بگیریم بدون کنترل های بیرونی، خود ما از آزادیمون سوء استفاده نکنیم.
انشاءالله. خیلی خوب.